بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین. آمین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. سومین بحثی که به عنوان مبدأ مشترک تصدیقی در علم اصول مطرح میکنیم و جلسه گذشته به اون اشاره کردیم، جمع بین حکم ظاهری و واقعی است. این مسئله رو برخی از علمای اصول مثل شهید صدر به عنوان مهمترین مسئله علم اصول معرفی کردند و حتی تعبیری از ایشون هست که دوره‌های تاریخی علم اصول رو بر اساس نظریاتی که در باب جمع بین حکم ظاهری و واقعی مطرح شده میتوان طبقه بندی کرد. البته این مسئله، یعنی جمع بین حکم ظاهری و واقعی، مسئله بسیار مهمی است، تأثیرات گسترده‌ای در کل مباحث اصولی داره، اما خودش به هیچ وجه مسئله اصولی نیست، در واقع جزء مبادی علم اصول محسوب میشه. چون پرسشی که در این مسئله مطرح هست تصویری است که ما از نحوه جعل احکام ظاهری در کنار احکام واقعی عرضه می کنیم. جلسه گذشته اشاره کردیم که بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی یکی از آثار پذیرش نظریه تختعه هست که شیعه به اون معتقده. شیعه به لحاظ کلامی اعتقاد داره که ممکن است حکمی که از طریق حجتی برای او ثابت می شود، چه حالا این حجت اماره باشه چه اصل عملی، این حکم ممکنه مطابق با واقع باشه و ممکنه مخالف با واقع. پذیرش امکان مخالفت حکمی که از طریق یک حجت برای ما ثابت شده با واقع به معنای پذیرش نظریه تخته است، در مقابل نظریه تصویب که مدعی است حکمی که مفاد اماره هست هیچگاه مخالف با واقع نیست، یا از این باب که اصلا واقعی وجود نداره تا این با اون مخالفت کنه، صرفا اون چه که هست مفاد حجته، یا از این باب که اگر هم واقعی وجود داره وقتی حجت مخالف اون رو اثبات کرد واقع به نفع مفاد حجت تغییر پیدا میکنه. این دو بیان دو تصویر متفاوت از نظریه تصویب هستند که اولی نظریه است که به اشاعره نسبت داده میشه، اونگونه که قوشچی در شرح تجرید خودش نسبت داده، و دومی نظریه است که به معتزله نسبت داده میشه. در مقابل نظریه تصویب که امکان مخالفت مفاد حجت رو با واقع نفی میکنه، نظریه تختعه مدعی است که امکان دارد مفاد حجت با واقع مخالف باشه. وقتی ما بپذیریم که مفاد حجت چه اماره باشه چه اصل عملی با واقع ممکن است مخالف باشه، معناش اینه که ما در واقع با دو سیستم حکم مواجهیم. یک سیستم حکمی که مفاد حجته که بهش در این اصطلاح میگیم حکم ظاهری، چه مفاد اماره باشه چه مفاد اصل عملی، و یک سیستم حکمی که در واقع و نفس الامر وجود داره که به اون میگیم حکم واقعی. این که این تعبیر رو عرض میکنم چون میدونید که در یک اصطلاح دیگری به مفاد امارات گفته میشود حکم واقعی و به مفاد اصول عملیه گفته میشود حکم ظاهری، اما در این اصطلاحی که ما اینجا به کار میبریم حتی مفاد امارات هم حکم ظاهری اند. اون که گفته میشه تو اون اصطلاح به مفاد امارات حکم واقعی به این معناست که مفاد اماره ادعای واقع نمایی داره. اماره داعیش این است که من دارم واقع رو برای شما نشون میدم، در حالی که اصل عملی اصلا چنین ادعایی نداره، فقط وظیفه عملی ما رو تعیین میکنه. به هر تقدیر ما اینجا که میگیم حکم ظاهری، این اعم است از مفاد امارات و اصول عملیه. مقصود ما از حکم واقعی اون حکمی است که در نفس الامر جعل میشه، با قطع نظر از این که ما علم به اون داریم یا نداریم، که طبق بحثی که در مبنای قبلی توضیح دادیم اون حکم مشترک است بین عالم و جاهل. خب اینجا اشکالاتی مطرحه که یک اشکالش رو جلسه قبل عرض کردیم، اشکال معروف، اون اشکال معروف ترین اشکالی است که در واقع در این مسئله مطرح شده، با اون اشکالی است که محمد ابن عبدالرحمن ابن قبه، معروف به ابن قبه که میگیم، یکی از متکلمین شیعه، این رو مطرح کرده. با اون این است که پذیرش نظریه تختعه منجر به اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین خواهد شد، چرا که وقتی ما میپذیریم احکام ظاهری داریم متفاوت با احکام واقعی، جدای از احکام واقعی، این حکم ظاهری اگر مطابق با واقع باشه میشود اجتماع مثلین، اگر مخالف با واقع باشه میشود اجتماع ضدین. اگر مثلا در واقع سیگار کشیدن حرامه، براءت ما جاری میکنیم نسبت به حرمتش، حلیتش رو ثابت میکنیم، این حکم ظاهری حلیت سیگار کشیدن با حکم واقعی حرمت سیگار کشیدن تضاد داره، و اگر به فرض اماره‌ای بیاید و دلالت کند بر اینکه سیگار کشیدن حرام است، این حکم ظاهری یعنی حرمت سیگار کشیدن با اون حکم واقعی یعنی حلیت سیگار کشیدن مماثلن، دو تا حکم مماثل در یک جا جعل شده، اجتماع مثلین در یک جا از یک جهت مثل اجتماع ضدین محال. این اشکالی است که ابن قبه مطرح میکنه و عرض کردم معروف ترین اشکالی است که در این مسئله مطرح شده و اصولی ها به پاسخ اون پرداختن. نکته ای که باید در این بحث به اون توجه داشته باشیم این است که بحث استحاله اجتماع ضدین و استحاله اجتماع مثلین یک بحث عقلی است. یک نکته ای که باید بهش توجه داشته باشیم اینه، و قواعد عقلی قابل تخصیص نیستند. نمیشه بگیم اجتماع مثلین محال است الا در اینجا، اجتماع ضدین محال است الا در اینجا، اجتماع نقیضین محال است الا در اینجا. نمیشه. اگر یک جایی واقعا مثلین باشن و واقعا اجتماع مثلین باشه، یه حکم داره، یا محاله در همه جا یا محال نیست در همه جا. یه جایی محال باشه یک جایی نباشه، چنین چیزی ممکن نیست، که یه قاعده است که میگیم احکام عقلی قابل تخصیص نیستن. نکته دوم این که این احکام یعنی اجتماع ضدین محال است یا اجتماع مثلین محال است، احکامی است مربوط به تکوینیات و واقعیات، و ما در گذشته در مبادی تصوری علم اصول توضیح دادیم که اون چه که ما در علم اصول و در فقه با اون مواجه هستیم اینها اعتباریاتن نه واقعیات. بنابراین این مسئله مطرحه که در اعتباریات احکام واقعیات جاری نیست. نمی شود اون چرا که در واقعیات هست ما عیناً در اعتباریات تطبیق کنیم. اجتماع ضدین در واقعیات محاله، در اعتباریات استحاله ای نداره. اجتماع مثلین در واقعیات محاله اما در اعتباریات استحاله ای نداره. این که اگر ما این رو بپذیریم، میگیم اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین در اعتباریات استحاله ای نداره، این تخصیص اجتماع ضدین محال است یا اجتماع مثلین محال است نیست. این معناش این است که اصلا در عوادی اعتباریات ما مثلین و ضدینی که تو اون قاعده مطرحه نداریم، یعنی اینا تخصصا از اون قاعده خارجند. خب اعتباریات رو قبلا توضیح دادیم. باز ببینید، من هی دائم تو این بحث به این نکته اشاره میکنم، بحثای ما مثل دانه های یک آجری است که داره یک بنایی رو میسازه. اگر اون دانه های زیرین ساختن قرار نگرفته باشه درست سر جای خودش، دانه های بعدی با مشکل مواجه میشه. من اگر الان کسی هنوز بحث اعتباریات ما رو حل نکرده باشه، الان این بحثایی که من میکنم یه مقدار براش مشکل میشه. در اعتباریات ما قبلا گفتیم که اعتباریات یه وقت اعتبارات محض هستن که هیچ ریشه‌ای، هیچ جایگاهی در واقعیت ندارن. یک وقت نه، یک ریشه‌ای، یک نکته‌ای در واقعیت دارن که گفتیم اعتبارات عقلایی یه ریشه ای در واقعیت دارن، یعنی عقلا بر خاطر یک مصالحی این اعتبارات رو انجام میدن. هرچند اعتبارات عقلایی اعتباری نفس الامری به اون معنایی که در اونجا گفتیم نیستن، که گفتیم اعتباریات نفس الامری اعتباریاتی است که ما به ازا ندارن اما منشأ انتزاع دارن. اعتبارات عقلایی به این معنا نیستن. اینا از در این اصطلاح اعتباری محضند. اگر خاطرتون باشه ما اعتبارات عقلایی و از جمله اعتبارات شرعی رو داخل اعتبارات محض قرار دادیم. اما اعتبارات محض وقتی از ناحیه یک حکیمی صورت میگیره، حالا اون حکیم میخواد عقلا باشه یا شارع، یک مصالحی در واقع در ورائش وجود داره. اگر خاطرتون باشه علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمود که عقلا با همین اعتباریات زندگی خودشون رو سامان میدن. و همیشه ما این مثال زدیم که مثلا این احکام راهنمایی رانندگی اینا اعتبارات محضن. یعنی خیابون مثلا چهار مردون که الان یک طرف است، مثلا قسمت اولش تا عمار یاسر با اون قسمت دومش که دو طرف است، به لحاظ تکوینی هیچ تفاوتی نداره. این یه اعتباری محضه که از اینجا یک طرفه باشه به سمت پایین، ولی اون تکه پایینش دو طرف است و میتونه بعدن این اعتبار عوض بشه، به عکس بشه، یعنی از عمار یاسر به اینجا یک طرفه بشه. میتونه این تکه هم چهار مردون دو طرفه بشه و اون تکه پایینش یک طرفه بشه. هیچ اتفاقی نمیفته اگر این اعتبارات تغییر کنه. اما همین اعتبارات زندگی ما رو سامان میده. یعنی الان اگر یه نفر با ماشینش بخواد از عمار یاسر بیاد به سمت حرم تو چهار مردون، رابندون ایجاد میکنه. در حالی که همین آدم تو اون قسمت پایین چهار مردون که میاد به سمت بالا، رابندون ایجاد نمی کنه، چون اونجا دو طرفه فرض شده، اینجا یک طرفه فرض شده. راننده ای که از اینجا میره با فرض یک طرفه بودن داره میره، توقع نداره یه ماشینی از اون وقت بیاد سراغش. چراغ قرمز، چراغ سبز، اینا همه اعتبارات محضن. اما ما با همین اعتبارات محض سامان میدیم زندگی خودمون رو. مسئله رفت و آمد رو که یک امر واقعی زندگی ما به اون ارتباط داره، با همین سامان پیدا میکنه. اعتبارات شرعی هم از قبیل اعتبارات عقلایی است. یعنی ولو اینا اعتباری محضند در اون طبقه بندی فلسفی، یعنی اعتباری نیستن که منشأ انتزاع به اون معنای فلسفی داشته باشن، اما اینها برخواسته از مصالحی هستند، مصالح و مفاسدی باعث شده است که چنین اعتباراتی صورت بگیره. و اون مبنای عدلیه که در مباحث کلامی مطرح میشه و ما اونو به عنوان پیش‌فرض تو مباحث خودمون دائم داریم که احکام تابع مصالح و مفاسدن، ناظر به همینه که این اعتبارات در واقع برای حفظ یک مصالحی و برای دفع یک مفاسدی پیدا میشن. حالا با این مقدمات میخواستم به این نتیجه برسیم که کسی به ابن قبه اینجا جواب نده که آقا احکام شرعی اعتبارات محض هستند و در اعتبارات محض احکام واقعیات و تکوینیات ضرورتاً جاری نیست. برابر این اجتماع ضدین در عالم تکوین محاله، اما در عالم اعتبار اشکالی نداره، یا اجتماع مثلین در عالم تکوین محاله اما در عالم اعتبار اشکالی نداره. جوابی که اینجا داده میشه به چنین پاسخی ایناست که درسته که این احکام شرعی اعتباری هستند و حتی بنابر اون اصطلاحی که قبلا گفتیم اعتباری محض هستند، اما برخواسته از یک مصالحی هستند که حالا ما همین برخواسته بودنشون از یک مصالح گاهی در یک اصطلاح دیگری بهش میگیم اعتباری نفس الامری. این اعتباری نفس الامری که اینجا گاهی به کار میبریم با اون اعتباری نفس الامری که قبلا گفتیم منشأ انتزاع داره و ما به ازا نداره متفاوته. مقصود ما اینه که این یک ریشه ای در واقعیت داره. چون احکام شرعی اعتباریاتی هستند که ریشه ای در واقعیت دارن، تضاد و تماثل بین اونها معنا داره به اعتبار اون امر واقعی که در ورای اینها وجود داره. به همین دلیل این به عنوان یک امر کاملا پذیرفته شده از گذشته تاریخ در فقه و اصول جز مسلماته که معنا نداره یک عملی هم واجب باشه هم مثلا حرام، یا هم واجب باشه هم مباح. چرا؟ دو تا اعتبارن که چه اشکال داره؟ هم واجب باشه هم حرام، هم واجب باشه هم مباح. برای اینکه اگر واجب است معناش اینه که یک مصلحتی بوده که اون مصلحت رو ما باید تحصیل می‌کردیم و به همین دلیل شارع این رو واجب کرده. اگر حرامه معناش اینه که یک مفسده‌ای بوده که اون مفسده رو باید ازش اجتناب می‌کردیم، شارع به همین دلیل این رو حرام کرده. پس اگه واجب باشه و حرام معناش اینه همچنین مصلحت ملزمه‌ای داره، همچنان مفسده ملزمه‌ای. و اگر یک چیزی مصلحت مفسده داشته باشه، شما میدونید کس رو انکسار میکنن این مصالح و مفاسد و نتیجه تابع اون مصلحت یا مفسده اقواست، بنابراین نتیجه نمیتونه دوتا حکم باشه. پس اشکال ابن قبه اشکالی است که بالاخره جای طرح داره و اگر حالا میبینیم یک تاریخ اصول به پاسخ اشکال ابن قبه بعد از طرحش پرداختن، اینطوری نبوده که یه چیز خیلی ساده و پیش پا افتاده ای باشه و نیاز به پاسخ نداشته باشه. اشکال دومی که در بحث مطرحه و کمتر از اشکال ابن قبه بهش پرداخته شده ولی باز مورد توجه اصولی ها قرار گرفته، این است که اصلا پذیرش نظام تخطئه و تفکر تخطئه که شما شیعیان به اون قائل هستید مستلزم این است که ما بپذیریم شارع مکلفین رو در برخی موارد القاء به مفسده کرده، پرتاب کرده به داخل مفسده، و در برخی موارد مصلحتی رو بر اونها فوت کرده، از بین برده، جلوی تحصیل یک مصلحتی رو برای بندگان گرفته. چطور؟ خب گفتیم ما قائلیم به این که مفاد حجت ممکنه مطابق با واقع نباشه، بنابراین ممکنه مفاد حجت دلالت کند بر وجوب عملی و ما بگیم این عمل واجبه و در واقع واجب نباشه، بلکه حتی در واقع ممکنه حرام باشه. خب در واقع که حرامه یعنی چی؟ یعنی یک مفسده ای در واقع وجود داره که ما باید از اون مفسده اجتناب کنیم. مفسده، مفسده ای ملزمه است، به قدری زیاده که اقتضاء حرمت داشته در واقع. حالا مفاد اماره اینه که واجبه. واجبه یعنی چی؟ یعنی شارع داره ما رو امر میکنه که شما همین کار رو انجام بده. یعنی شارع داره یک مصلحتی رو از ما، یک مفسده ای رو برای ما ایجاد میکنه، چون در واقع حرامه و در ظاهر واجبه، ما رو داره پرتاب میکنه تو یک مفسده ای. عکسش اگر باشه، یعنی در واقع واجب باشه و در ظاهر حرام، در واقع واجبه یعنی مصلحتی داره و که باید تحصیلش کنیم، در ظاهر حرامه، جلومونو گرفته، دست ما رو گرفته توی صحنه اعتبار، نمیگذاره ما به مصلحت برسیم، داره مصلحتی رو بر ما تفویت میکنه. تفویت مصالح یا القاء در مفسده از ناحیه حکیم کار قبیحیه و قبیح برای حکیم محاله، قبیح از حکیم صادر نمیشه. دقت فرمودید؟ اونجا میگفتیم اجتماع ضدین یا مثلین میشه محاله، اینجا میگیم تفویت مصلحت یا القاء در مفسده است. تفویت مصلحت و القاء در مفسده برای غیر حکیم ممکنه، اون موجودی که حکمت نداشته باشه، کارش بدون حساب و کتاب باشه، ممکنه از این کارا بکنه، اما برای حکیم، خداوند تبارک و تعالی که حکیم مطلقه و عالم مطلقه، محاله که حکیم ما رو گرفتار یک مفسده ای کنه، خودش بندازه ما رو تو مفسده یا جلوی تحصیل مصلحت رو بگیره. بنابراین چنین اشکالی هم پیدا میشه وقتی شما تخته رو میپذیرید، در واقع تفویت مصلحت و القاء در مفسده رو هم برای شارع حکیم پذیرفتید که چنین چیزی محاله. اشکال سومی که مطرح شده، که این اشکال کمتر از همه اشکالات بهش توجه شده و کمتر کسی اصلا این اشکال رو طرح کرده، این است که وقتی شما نظریه تخته رو میپذیرید، در واقع میپذیرید که احکام واقعی اصلا منجز نمیشن، چون شما نهایتاً مفاد یک حجت رو دارید. حکم ظاهری شما مفاد یک حجته که این حجت در واقع جهل شما رو نسبت به واقع از بین نمیبره. به همین دلیل احتمال داره مطابق با واقع باشه، خودتون دارید میگید احتمال داره مطابق با واقع نباشه. پس شما حتی اون موقع که حجت دارید نسبت به واقع همچنان شاکید، شک که شما نسبت به واقع از بین نمیره. بازم ممکنه در واقع حکم غیر از این باشه، ممکنه همین باشه، شما شک دارید بازم. چون شما نسبت به واقع وجدانن علم ندارید، پس واقع بر شما منجز نمیشود، همچنان واقع بر عدم تنجز خودش باقی است. این اشکال، اشکال سوم، کمتر از همه این اشکالات مورد توجه قرار گرفته، ولی این اشکال هم به هر حال جای طرح داره. اگر بپذیریم که جهل ما نسبت به واقع، شک ما نسبت به واقع باقی است، اون موقع میگم خب وقتی شما جهل یا شکتون باقی است، مبه عقاب بلا بیان نسبت به شما جاری میشه، یعنی شما مسئولیتی در قبال حکم واقعی ندارید. ولو حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل، ولی برای اشخاص جاهل این حکم منجز نیست، افراد جاهل نسبت به اون مسئولیتی ندارن. ولو حکم جعل شده، اعتبار شده، اما اگر ترکش کنن عقاب نخواهند شد. شما هم همین وضعیت رو باید داشته باشید، یعنی این سیستمی که شما درست کردید معناش این میشه که شما حتی بعد از اقامه حجت هم همچنان نسبت به حکم واقعی همون وضعیتی رو دارید که قبل از اقامه حجت داشتید. حکم واقعی بر شما منجز نیست، قبل از اقامه حجت هم منجز نبود، بعد از اقامه حجت هم منجز نیست. خب در پاسخ به این سوالات خوب دقت کنید، این بحث کلیدیه. قبل از پرداختن به پاسخ، همه مشکل از اینجا پیدا میشه که شیعه دو تا مبنا رو پذیرفته. یک مبنا اشتراک احکام بین عالم و جاهل. اگر میگفتیم فقط احکام اختصاص داره به عالمین و احکام، کسانی که از واقع بی خبر بودن حکمی نسبت به واقع نداشتن، مشکلی نداشتن. نکته دوم پذیرش تخطئه. اگر میپذیرفتیم که احکامی که مفاد حجت هستن ضرورتاً مطابق با واقعاً، مشکل کمتر بود تا الان که پذیرفتیم که ممکنه مطابق با واقع باشن، ممکنه نباشن. حالا شیعه این دوتا مبنا رو به عنوان مبنای مسلم پذیرفته، یعنی طوریست که مثلا در بین شیعه تلقینه که اگر کسی اشتراک احکام بین عالم و جاهل یا نظریه تخطئه را نپذیره، با یک مسلم در نزد شیعه مخالفت کرده. بنابراین همه علمای اصول به دنبال اینن که با حفظ این دو مبنا به این اشکالات پاسخ بدن، نه اینکه مبنا رو کنار بذارن تا اشکال رو پاسخ بدن. نه، مبنا رو میخوان حفظ کنن، اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو حفظ میخوان بکنن، من نظریه تخطئه را میخوان حفظ کنن و بعد جواب بدن. جوابی که میخوان بدن فقط این مقداره، خوب دقت کنید، فقط این مقداره که بتوانن تصویر کنن که میشود احکام بین عالم و جاهل مشترک باشه، تخطئه هم وجود داشته باشه، یعنی ما یک احکام ظاهری داشته باشیم یا احکام واقعی داشته باشیم که اینا بتوانن مطابق باشن یا مطابق نباشن، و بعد بتونیم تصویر کنیم که در این فرض ما میتوانیم یک تصویر معقول ارائه بدیم که بر اساس اون تصویر معقول دیگه اشکال ابن قبه یا شبهه تفویت مصلحت و القای در مفسده یا اشکال عدم تنجز واقع پیدا نشه. همین کافیه، فقط ارائه یک راهی که ممکن باشه بر اساس اون راه ما اون دو اصل رو حفظ کنیم و این اشکالات رو جواب بدیم. لازم نیست، و علمای اصول هم به دنبال این نیستن، لازم نیست که ضرورتاً ثابت کنیم که در واقع همینیه که ما میگیم، این دیگه لازم نیست. چون اگر ما اون دو مبنا رو ثابت کردیم که در جای خودش ثابت کردیم، حالا اشتراک احکام رو که قبلا بحث کردیم، تخطئه هم که در جای خودش در کلام بحث میکنن، اون دو تا مبنا مسلم. اگر گفتیم اون دو مبنا برای اینکه اشکالش رفع بشه فقط این راه وجود داره، یه راهی که حالا خواهیم گفت، مثلا راه‌های مختلفی که پیشنهاد شده، معناش اینه که تنها راه معقولی که وجود داره برای اینکه ما اون مبانی رو که مسلمه حفظ کنیم و این نتایج باطل رو گرفتار نشیم، این راهه. خب اگر تنها راه اینه، همین کافیه برای اینکه بگیم در واقعش غیر از این نیست. چون اگر تنها راه ممکنی که وجود داره اینه، پس در واقع راه دیگری غیر از این ممکن نیست. دیگه نمیخواد ما ثابت کنیم واقعا هم همینطوره. حتی اگر ما دو سه تا راه بدیم که تعین پیدا نکنه، بازم مشکل حله. ما میتونیم بگیم شارع یا این راه یا این راه رو انتخاب کرده که چه بر اساس این راه چه بر اساس این راه این اشکالات عقلی پیدا نمیشه. یعنی برای حل یک مشکل عقلی مثل مشکلش ابن قبه، ما فقط باید یک راه حل عقلی رو تصویر کنیم. لازم نیست ثابت کنیم که ضرورتا همین راه حل در عمل هم به کار گرفته شده. لازم نیست. همین که بگیم چنین راه حلی وجود داره، چنین تصویر معقولی وجود داره، برای حل این مشکل کافی است. حالا با توجه به این مقدمات باید بپردازیم به جوابهایی که علمای اصول در مقام پاسخ به این مسئله دادن، که یکی از اونها پاسخی است که مرحوم آخوند، یکی از پاسخهای مرحوم آخونده که مرحوم نائینی هم اون پاسخ رو تا با یک شکل دیگری پذیرفته. جوابی که مرحوم آخوند داده اجمالیش اینه. مرحوم آخوند فرموده تضاد و تماثل در بین احکام تکلیفی است. اونچه که در موارد حجت جعل می شود یک حکم وضعی است. اصلا بین احکام وضعی و احکام تکلیفی نه تضادی وجود داره نه تماثلی. هیچ بین حکم وضعی و حکم تکلیفی تضاد یا تماثل نیست. اینا دو تا سنخ متفاوتن اصلا. و اون چی که در موارد حجت جعل میشه حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی است. اون چیه؟ مرحوم آخوند میفرمان حجیت چه در امارات چه در اصول عملیه به معنای جعل منجزیت و معذریته. شارع که میگه حجته خبر واحد یا براءت مثلا شرعی، یعنی منجز واقعه یا معذر نسبت به واقعه. مرحوم آخوند میفرماد منجزیت و معذریت نه با وجوب و حرمت و اباحه و استحباب و کراهت تضاد داره، نه با اینها تماثل داره. این جوابی است که مرحوم آخوند میفرمان. شبیه این رو مرحوم نائینی هم دارن، البته مخصوص به امارات، که میگن در امارات جعل علمیت میشود و جعل علمیت یک حکم وضعی است که هیچ تماثل یا تضادی با احکام تکلیفی نداره. دنبالش انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.